اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنه. امروز شرح حکمت 269 نهج البلاغه رو محضر شما خوبان هستیم. فقال علیه السلام: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 269 که نسبت به حکمت‌های قبل مقداری طولانی تر هست، فرمود مردم در دنیا دو دستند. کارهای مردم، عمل مردم در دنیا به دو طریق و دو روش است. گروه اول و اون عمل اول، عاملون عمل في الدنيا للدنيا، گروهی که در دنیا عمل می کنند، کار می کنند، زندگی اجتماعی دارند، ولی هدفشون همین دنیاست. از تلاش و کوشش و دنیا همین دنیا را طلب کردند. قد شغلت و دنیا ان آخرته. ویژگی این افراد آن است که دنیای اینها، مشغله های اینها، اون کارهایی که دارند انجام میدن، اونها را از آخرت غافل کرده، مشغول شدند به دنیا و از آخرت مقفولند، اصلا حواسشون نیست. یخشا علی من یخلفه الفقر و یأمنه علی نفسه. یکی دیگه از ویژگی های افرادی که عملشون دنیایی است، عملشون به درد آخرتشون نمیخوره، این ویژگی است. اینها یخشا علی من یخلفه الفقر، برای بچه هاشون، بازماندگانشون بر فقر نگرانند. نکنه بچم فقیر بشه، اگر من از دنیا رفتم اوضاع زن و بچم میشه، سخت برشون نگذره، آب در دلشون تکون نخوره. ولی و یأمنه علی نفسه، ولی خودش فقیر است، خودش گرفتاره، خودش بار قیامتش تهیست. به فکر خودش نیست، به فکر این هست که نکند زن و بچه من در دنیا دچار فقر و سختی بشد. به این فکر نمی کنه خود من برای سفر قیامت، برای سفر ابدیت دستم خالیه. فیفنی عمره فی منفعت غیره. این آقا کسی است که عمرش را فانی کرده، عمرش را از بین برده برای منفعت به دیگران، منفعتی که نه به درد او می خورد نه به درد دیگران. خیال می کرد داره کمک می کنه، خیال می کرد داره مشکل دیگران رو برطرف میکنه، ولی در واقع نه مشکل خودش حل شد نه مشکل دیگران. حکمت، حکمت بسیار مهمی است. حکمتی است که انصافا ما هرچه نگاه میکنیم افراد واقعا در اون دسته اول فراوانند، زیادند، کسانی که در دنیا عمل میکنند برای دنیا. این دو نشانه هم نشانه های مهمی است و اون نتیجه هم نتیجه عجیبی است. اگر این دو ویژگی و خصیصه در ما باشد، باید استغفار کنیم، مسیرمون را عوض کنیم، راه جدیدی در پیش بگیریم. چون اگر مسیر را جدید نکنیم، عمرمون در این مسیر باطل از بین خواهد رفت. حضرت فرمود مردم در دنیا کارشون، بارشون، کار اینجا به من عمل به معنای صرف شغل نیست، زندگیشون، تمام هم و غمشون، مردم دو دستن. دسته اول کسانی که کار میکنن برای همین دنیا، زحمت میکشن برای اینکه بهتر بخورن، زندگی میکنن برای اینکه فردایی را شروع کنن، دوباره غذا بخورن، دوباره بپوشن، دوباره با همدیگر بنشینن. کل فرایند زندگی اینها خلاصه میشود در همین دنیا. حضرت فرمود این یک مدل زندگیه، این یک سبک زندگیه، ولی سبک زندگی زیبایی نیست، چون آخرش فنا و نابودی و نیستی و خسران است. خیلی نکات عجیبی در این حکمت هست. اولا عرض کنم که عزیزان، بین دنیا و آخرت تعارض است، تفاوت است، نمی شود هم دنیا را داشت هم آخرت را. به این معنا که الله در ادامه حکمت خود حضرت فرمود اگر کسی آخرت رو داشته باشه دنیا رو هم داره، ولی این شدنی نیست که شما هم دنیا و دنیا طلبی را بخواهی هم آخرت را، اینها با هم جمع شدنی نیستن. حکمت 103 نهج البلاغه حضرت فرمود ان الدنیا والاخره عدوان متفاوتان و سبیلان متفاوت مختلفان. دنیا و آخرت دو مسیر جدا از هم هستند، دو مسیری که اختلاف دارند، تفاوت دارند. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. کسی که دنیا پرست شد، دنیا خواه شد، نسبت به آخرت موضع میگیره، بدش میاد، ناراحت میشه. و اگر کسی هم آخرت طلب شد، دنیا دیگه خیلی به دهنش مزه نمیده. اصل این مطلب را بپذیریم که بالاخره ما باید یکی از این دو مسیر رو انتخاب کنیم، یا گرایش دنیایی داشته باشیم یا گرایش آخرتی، یا سبک زندگی دنیایی مادی داشته باشیم یا سبک زندگی آخرتی معنوی. نمیشود هر دو را با تمام معنا جمع کرد. هر طرف را بگیرید، اون طرف به طور قابل توجهی از دسترس انسان خارج می شود. خب بعد از این که این اصل مهم را فهمیدیم، حضرت فرمود دو گروه در عالم هستند. گروه اول عاملون عمل فی الدنیا لد دنیا قد شغلت و دنیا ان آخرته. وای به حال کسانی که در دنیا برای دنیا کار کنند، واقعا جای نگرانی است، واقعا انسان احساس تأسف می کند، چه برای خودش چه برای دیگران. اون وقتی که ببیند یک عده‌ای تمام زندگیشون صرف این شده که همین دنیا آباد بشه، فرای این دنیا، بالاتر از این دنیا هیچ چشمندازی برای خودشون ندارند. حالا دو تا خصیصه مهم، یخ شا علا من یخلفه الفقر و یأمنه علا نفسه. چه می شود که انسان نسبت به دیگران دلسوزی کند ولی نسبت به خودش نه؟ در همین نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود که بعضی وقتها در گرمای تابستان شاید از مسیر عبور کنید، ببینید یک نفر در تابش مستقیم آفتاب ایستاده، داره عرق میریزه، شما ناراحت میشید برای او، قصه میخورید، خیلی هم خوبه، ولی چرا برای خودت دلت نمیسوزه؟ چرا برای اون روزی که باید در گرمای آتش جهنم بسوزی دلت نمیسوزه؟ همون قدری که دلسوز دیگران هستی، دلسوز خودت هم باش، هوای خودت رو هم داشته باش. تو که اینقدر مدافع حقوق فرزندی، مبادا اذیت بشه، مبادا دچار فقر بشه، مبادا بعد از من سختی بکشه، یه مقدار هم به فکر خودت باش. تو که نمیتوانی فقر را در بچه‌هات ببینی، خودت سر تا با فقری، چطور میخواهی این فقر را جبران کنی؟ انسان برای فرزندانش نگرانی داره ولی خودش نه. حالا این فقر دنیایی، این فقری هم که حضرت فرمود یأمنه علی نفسه، یعنی خودش را از فقر در امان میدارد، این فقری که انسان خودش رو در امان میدارد، دو مدله. هم فقر مادیه، انسان بعضی وقتها بعضیا به این مرحله میرسن خودشون در فقر مطلق و نداری و شرایط عجیب و غریب زندگی میکنه، هی جمع میکنه. آقا برای کجا میخوای؟ برای بچه‌م زندگی خوبی داشته باشه، بچه‌م رفته خارج، بچه‌م چنین و چنانه. خب این بنده خدا دنیاش فقیره دیگه، او در فقری که خودش گرفتار است میخواهد فقر دیگران رو برطرف کنه. آقا شما خودت هم زندگی کن. و این ایثار هم نیست ها، ایثار اونجاییست که هدف مقدسی باشه، این هدف مقدسی نیست که شما داری. پس این فقری که حضرت فرمود یأمنه علی نفسه، خودش را از فقر در امنیت میبیند، فقر مادی یک مرتبه است، فقر معنوی هم یک مرتبه است. تمام هم و غمش رو گذاشته برای اینکه دنیای بچه‌هاش آباد بشه. آخرت خودت چی؟ اعمال صالحت چی؟ توشه قیامتت چی؟ توشه ابدیتت چه؟ هیچ، خالی. فقط صبح تا شب، شب تا صبح بدود، زحمت بکشد، عرق بریزد، شب نخوابی برای اینکه هی پول در بیاره، هی برای بچه‌ها ذخیره کنه. یه انفاقی، یه ایثاری، یه از خودگذشتگی، یه کار خیری، عبادتی، هیچ نیست. فقط برای اینکه بچه‌هاش رو تأمین کنه. حضرت فرمود تو خودت در اوج فقر و نداری هستی، چه مادی چه معنوی، بعد دلت برای فقر دیگران میسوزه که بعد از تو چه میکنن؟ خب این از جهت اعتقادی هم دوچار مشکل شده. مگر تو بچه هات رو داری اداره میکنی که اینجور براشون دست و پا میزنی؟ خدا رزاق این هاست، خدا بناست اینها رو اداره کنه. تو به اندازه وظیفت، به اندازه که خدا تکلیف دوشت گذاشته باید اقدام کنی، ولی نه اینکه تو خودت رو رزاق اینها قرار بدی. خداوند تو را حفظ کرد، به تو روزی داد، به بچه های تو هم روزی خواهد داد. ما باید برای اون روز سخت، روز قیامت، روز فقر، روزی که هیچ چیزی در دست نداریم، از امروز توشه آماده کنیم. با همین دنیا، در همین دنیا، با همین ابزاری که داریم، با همین مشغله‌ای که داریم، باید از همین جا قیامت ساخته بشه. نمیشه که یه نفر بگه آقا من خیلی مشغله دارم، حالا وقتی بیکار شدم. از کجا معلوم که تو عمرت اینقدر کفاف بده که بازنشسته بشی و بعد در بازنشستگی توفیق عبادت داشته باشی؟ الان که هستی باید عبادت جمع کنی، الان که هستی باید قیامت بسازی، همین الان. بعدنی در کار نیست. معلوم نیست چه کسی عمرش چقدره، تا کجا ادامه میده، چقدر توان داره. نماز نخونم بگم پیر که شدم قضا میکنم؟ از کجا معلوم پیر بشی؟ از کجا معلوم پیر شدی توان داشته باشی؟ خیلی سخت میشه کار. پس ما باید اول به فکر خودمون باشیم. قو انفسکم، خودتون رو دریابید، به فکر خودتون باشید. بچه ها و همسر هم بله، ولی در مرحله دوم. تو که از فقر مادی بچت میترسی، چرا از فقر معنوی خودت نمیترسی؟ نگران باش و برای این مسیر تلاش کن. فرمود فیفنی عمره فی منفعت غیره. انسان بعضی وقتا عمرش رو فانی میکند، از بین میبرد برای منفعت دیگران. در امور سیاسی خیلی این مطلب رو دیدیم. یه دیمیان طرفدار و دنبال رو به فلان کاندیدا و فلان نماینده میشن، دنیا و آخرت خودشون رو در معرض خطر قرار میدن تا یک نفر برود بعد هم خدمت نکنه. حالا اگر یک نفر رفت و خدمت کرد، خب تو هم در ثواب شریکه، ولی تو میدانی فلانی این کاره نیست، برای پست، برای میز داره دست و پا میزنه. تو دنیا یات رو، آخرتت رو، عمرت رو، سرمایت رو هدر میدی، فانی میکنی تا دیگران به عیش و نوش برسن. اینجا هم همینه. بعضی وقتها انسان زندگی خودش رو فانی میکنه تا بچهش پس فردا خیلی خوب در حد عالی زندگی مادی کنه. آقا تو نباید اینطوری کنی. تو باید خرج ولی خدا بشی. در جریان تفدیه، یعنی فدا شدن، به ما گفتن شما فقط فدای بالاتر از خودتون بشید، فدای مسیر دین بشید، فدای اولیاء خدا بشید، فدای مسیر مقدس بشید. اون آره سزاواره، انسان برای یک هدف مقدسی جهاد کنه، کشته هم بشه، خیلی خوبه. ولی اینکه من فدا بشم، فانی بشم، از بین برم تا اینکه پول بیشتری به بچم برسه، و این بچه فردا ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، طغیان میکنه، وضعش خوب میشه، بعد خدا یقه تو رو میگیره. میگه اگر تو اینقدر ارث نگذاشته بودی این طغیان نمیکرد، مقصر تو بودی، زمین ساز تو بودی. ما آمدیم خیر کنیم، ولی نه، دیدیم بدتر شد. به اندازه ای که سزاوار است، معقول است، شرع به ما اجازه داده، به فکر زن و بچه باشیم، ولی یه مقداری هم به فکر خودمون باشیم، یه مقداری هم برای اون فقر و دستنگی قیامت خودمون کار کنیم. پس این گروه اول بود. گروه اول اون گروهی است که دنیا را برای دنیا میخواهد. دو تا ویژگی مهم داره. اینها مشغله شون دنیاست. اینها قد شغلت و دنیا ان آخرته، به آخرت هیچ توجهی ندارن. همه فکرشون، ذکرشون، همتشون، شب و روزشون دنیاست. دومین ویژگی این که اینها بر فقر بچه هاشون نگرانن، ولی بر فقر خودشون، فقر معنوی و مادی خودشون نه. فیفنی عمره فی منفعت غیره. اینها ثمره کارشون چیست؟ عاطل و باطل، از بین رفته، فنا شده در یک مسیری که هیچ ارزشی ندارد. و اما گروه دوم، اون گروهی که سزاوار است انسان این گونه بشه، اون گروهی که امیرالمؤمنین از اونها تعریف میکنه، اون گروهی که آبرومندان درگاه خدا خواهند شد، و عامل عمل فی الدنیا لما بعدها. یه عده هستن در دنیا ولی آخرتی هستن، در دنیا، ولی قیامت میبینن. در خطبه متقین هم امیر علیه السلام فرمود که یدی هستن فهم و الجنته کمن قد رآها، فهم و النار کمن قد رآها. اینا همین الان نگاهشون دوزخ بین است، نگاهشون بهشت بین است، همینجا در همین دنیا هستن، ولی اون سرا رو میبینن. بله اینها زندگی میکنند، خورد و خوراک دارند، رفت و آمد دارند، ازدواج میکنند، در مراسمات ختم دیگران شرکت میکنند، همه زندگیشون یاد خداست. بیمار میشن، سلامتی دارن، یاد خداست. بچهشون مریض میشه، یاد خدا هستن. عروسی میکنه بچهش، یاد خداست. اینها رفت و آمد و کار و زندگیشون توجه به قیامته، توجه به آخرته. هیچگاه از یاد خدا غافل نمیشن. فجاءه الذی له من الدنیا و غیر عمل. خیلی قشنگه فرمود شما اگر این ویژگی رو داشتید، توجهتون به دنیا برای بعد از دنیا بود، کار کردنتون در دنیا برای بعد از دنیا بود، فجاءه الذی له من الدنیا به غیر عمل. خدا آنچه را که باید به او برسد به او میرساند به غیر عمل. حالا اینکه به غیر عمل چیز خودش قابل تأمله. وقتی فرمود به غیر عمل، نه اینکه حضرت بخواد بگه بدون کار، یعنی حالا توضیح عرض میکنم، بدون آن کار سخت طاقت فرسای 24 ساعته، یه کار عادی، یه مشغله عادی، یه کار چند ساعته انجام میده، ولی آنچه از دنیا باید به او برسد میرسد. چرا؟ چون این دنیا رو برای آخرت میخواست. خدا دنیا رو در اختیار او میگذاره. فاحرز الحزین معن و ملکت دارین جمیعا. این آقا دنیا رو نمیخواست، آخرت رو میخواست. خدا میگه هم دنیا رو بهت میدم هم آخرت را. یعنی در دنیا دستتو تنگ نمیگذارم، بی آبروت نمی کنم، اینطور نیست که محتاج بشی. دنیات آبرومند، آخرتت آبرومند. ملکت دارین جمیعا، این مالک هست، این فرمان رواست، این ملک هست، این قدرتمنده. اینطور نیست که در دنیا تو سری خور باشه، عزتش، آبروش، شرافتش، حریتش، همه چیزش رو فدا کنه تا یه لقمه نان بهش بدن. نه، این امیر هست، ملک هست، قدرتمند است. چرا؟ چون عبودیت داره، چون به فکر آخرته. دنیاش دنیای عزیزی خواهد شد، آخرتش هم عزیزه. دنیا رو دارد، آخرت رو دارد. چرا؟ چون این عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، از دنیا آخرت طلب کرده، از کار و زندگی آخرت را قصد کرده. فرمود فاصبح وجیها عند الله. اگر کسی این گونه باشد، سبک زندگی او معنوی و آخرتی باشد، وجیه عند الله میشه، آبرومند نزد خدا میشه، خدا تحویلش میگیره. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه. این آقا از خدا هیچ درخواستی نمی کند مگر اینکه خدا اجابت میکنه. خدا دست رد به سینش نمیزنه. چقدر عظمت! دنیا آباد، آخرت آباد، آبرومند، مستجاب و دعوه. چی میخوایم دیگه؟ هم دنیا هم آخرت، همه رو به ما میده. فرمود شما این گونه باشید، دنیا را برای آخرت بخواید، هم دنیا هم آخرت، هم نعمت هم آبرو، همه چیز به شما داده میشه. این گروه دوم گروهی است که مورد نظر امیرالمؤمنین علیه السلام، کسانی که رفت و آمدهای اجتماعی دارند، منصبهای اجتماعی دارند، مدیر، وزیر، آموزگار، محصل، طلبه است، دانشجو، هر شغلی شاید داره. خانوم آغاز از جهت اجتماعی گوشه‌گیر و منزوی نیست، نه، یه فعالیت اجتماعی داره، ولی در تمام این فعالیت ها یاد خدا، توجه به خدا، توجه به قیامت، هر کاری خاص انجام بده به تعبیر امروزی ها پیوست آخرتیش رو هم لحاظ میکنه. خب من میخوام غذا بخورم، بسم الله بگم، الحمدلله بگم، شاکر باشم. میخوام درس بگم، لله درس بگم، نه برای نمایش خود. میخوام دارو بخورم، بگم یا شافی، بعد دارو بخورم. این توجه به معنویت، توجه به آخرته. سلامتیش، بیماریش، شغلش، عافیتش، همش میشه یاد خدا. خوش به حال کسانی که عمل فی دنیا، عمل فی دنیا لما بعدها. در دنیا رفت آمد و شغل و همه چیز هست، از بین کسانی که به ملاقات امام علیه السلام، به ملاقات امام زمان مشرف شدن، این توفیق رو پیدا کردن، یکی قفل سازه، یکی کفاشه، یکی فلان شغل اجتماعی، همه اینا مشغله دارن، کار دارن، زندگی اجتماعی دارن، ولی با همه این اوضاع حواسشون به خداست. اینها از یاد خدا غافل نمیشن، اینها تجارت، کار، کاسبی حواس اینها رو پرت نمی کنه. در داد و ستد یاد خدا هستن، مهمانی یاد خدا هستن، فیلم هم که می بینه، سریال هم که می بینه یاد خداست، نماز هم که می خونه یاد خداست. خوش به حال اینها، اینا دنیاشون برای آخرت هست. وقتی کسی دنیاش برای آخرت بود، خدا میگه من سهم دنیایی تو رو هم میدم، به غیر عمل هم میدم، دنیا و آخرت هر دو با هم برای تو باشد، تو آبرومند درگاه منی و هر دعایی کنی مستجاب است، من دست خالی تو را هرگز بر نمیگردانم. فجاءه الذی له من الدنیا به غیر عمل. واقعا خیلی جای شکرگزاری داره اگر از این افراد هستیم، و اگر از این افراد نیستیم جای توسل است، جای اشک ریختن است. خدایا ما را این گونه کن، خدایا ما را به این مقام برسان. این جایی که فرمود فجاءه الذی له من الدنیا به غیر عمل، اینها سهم و رزق و روزی دنیاییشون بهشون میرسه به غیر عمل. این به غیر عمل یعنی چی؟ یک معنا این است که به غیر عمل کثیر. اینا اینطور نیست که برای رزق و روزی خیلی بدوند. اینا آدم های قانعی هستند، آدم هایی هستند که به کم راضی هستند، به همین چیزی که دارند خوشحالند. لذا به جای اینکه 24 ساعت بدود و وقت کم بیاره، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت در مغازه میره، بقیهش مشغول عبادته، بقیهش مشغول خدمت به خلقه، بقیهش مشغول رسیدگی به امور خانواده است. کارش رو در یک وقت محدودی انجام میده، ولی خدا به مالش برکت میده، زندگیش میگرده. به غیر عمل یعنی به غیر عمل کثیر. این یک معنا. معنای دوم یعنی این که فجاءه الذی له من الدنیا به غیر عمل لدنیا. این آقا رزق و روزیش میرسه، ولی هیچگاه برای دنیا کار نکرد. اصلا عملش دنیایی نبود، رنگ و بوی دنیایی نداشت. تجارت هم که میکنه رنگ و بوی آخرتی داره. این معنای دوم معنای بسیار لطیفی است. میفرماید شما اگر در دنیا کار میکنید، کار شما آخرتی باشه، کار شما اصلا دنیایی حساب نشه، طوری زندگی کن که غذا خوردن تو هم آخرتی باشه. اگر گفتن تو چقدر کار کردی برای دنیا، بگی هیچ، من فقط برای آخرت کنم. به غیر عمل لدنیا یا به غیر عمل کثیر، هر دوی اینها درسته. مؤمنین و متقین واقعی، اونهایی که سبک زندگی آخرتی دارن، اینها از همون زندگی اجتماعیشون بهره دنیایی و اخروی میبرن، نه اینکه خیلی بدون. عملشون خیلی کثیر نیست، کار یدی نمی کنن، مشغلشون زیاد نیست. ثانیه، اینا اصلا در دنیا نیستن، هر کاری انجام بدن برای اونها آخرتی محسوب میشه. یه روایت بسیار زیبایی است مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب امالی نقل میکنه از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام. راوی میگه لما قدم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب البصره، وقتی که امیر المؤمنین به بصره وارد شد، دخل سوق البصره، حضرت وارد بازار شد. فنظر الى الناس یبیعون و یشترون، دید مردم چنان گرم داد و ستد، و اصلا خدا در این بازار نیست. هر کسی تلاش میکنه گوش اون یکی رو ببره، هر کسی تلاش میکنه جنسش رو، جنس درجه دو و سه رو به عنوان جنس درجه یک بفروشه، غالب کنه. فبکا بکا ان شدیدا. امیر المؤمنین یکی از جاهایی که خیلی گریه کرد اینجا بود. بعد فرمود که یا عبید الدنیا و امال اهلها، آی کسانی که برده و بنده دنیا شدید، تمام همتتون این شب تا صبح مثل برده ای می دوید تا دنیا آباد بشه. ازا کنتم به نهار تهلفون، روزها که دارید قسم دروغ می خورید، و به لیل فی فرشکم تنامون، شبها هم که از خستگی کار خوابیدید، و فی خلال ذالک عن الاخرت تقفلون، شما که در تمام این شبان روز نه یاد خدا نه توجه به خدا، فمتا تخرزون الزاد و تفکرون فی المعاد. بابا چی میخواد برای آخرت که زاد و توشهی بردارید؟ چی بناس فکر کنید؟ چی بناس بفهمید مبانی دینی را، معارف دینی را؟ خب صبح ها که در بازار مشغول قسم خوردنید و دروغ گفتنید و داد و ستد، شب ها هم که از فرط خستگی بیهوش میشید، نه عبادتی، نه نماز شبی، نه مناجاتی، نه ذکری، نه توسلی، نه خدمت به خلقی، چی بناس بار قیامتتون رو سنگین کنید، پربار کنید این توشه را؟ چی میخواید فکر کنید؟ بعد حضرت سلام الله علیه فرمود فقال له رجل یا امیر المؤمنین انه لابد لنا من المعاش فکیف نسنه. نفر گفت آقا چه کنیم؟ زندگی خرج داره، زندگی سخته، باید چه کنیم؟ صبح تا شب میدویم، بازم وقت کم میاد، بازم سر ماه قسطمون میمونه، چه و چه میشه؟ حضرت فرمود که ان طلب المعاش من هلهی لا یشغل عن عمل الاخره. اگر شما بخواهید مال حلال به دست بیاورید، لقمه حلال به دست بیاورید، این لقمه حلال با آخرت شما منافات نداره، این خودش آخرته. مشکل اینه که شما دنبال دنیایید، آخرت میخواید. عرضم اینجاست، حضرت میفرماید شما دنبال لقمه حلال باشید، اولا مشغلتون کمتر میشه، ثانیا این اصلا دیگه دنیا نیست، این عمل برای آخرت است، دنیا نیست. خوش به حال اون کسی که تلاش میکند برای لقمه حلال، این حلالی که در می آورد این آخرت است. بعد فرمود اعلم یا عبدالله ان کل عامل فی الدنیا للآخره لابد ان یوفی اجر عمله فی الآخره. آقا هر کسی در این دنیا کار میکنه اجرش رو باید بگیره، هر کارگری مزدش رو باید بگیره، و کل عامل دنیا لدنیا امالته فی الاخره نار و جهنم. شما در دنیا اگر برای آخرت کار کنید اجیری بودید که قیامت خدا ثوابتون رو میده، ولی اگر شما در دنیا برای دنیا کار کردید، خدا در آخرت مزد شما رو آتش جهنم قرار. چرا ما اینطور باشیم؟ عمل کنیم در دنیا برای آخرت، هم دنیامون آباد بشه هم آخرتمون، با شغل کم و کار کمتر رزق بیشتری به دست میاریم. این عمل اصلا دیگه دنیایی نیست، این عمل آخرتی خواهد بود. اگر انسان اهل عمل برای آخرت باشه رزقش زیاد میشه. حضرت فرمود میرسد برای او از اونجایی که فکر نمی کنه. با چند ساعت کار کردن به اندازه یک ماه دویدن دیگران رزق در میاره. این حدیث حدیث قدسی است. امام باقر فرمود خداوند میفرماید و عزتی و جلالی و جمالی و بهایی و ارتفاع مکانی. ببینید پنج قسم میخورد، به جلال و جمال خودش قسم میخوره، به عزت و بزرگی خودش قسم یاد میکنه. لا یؤثر عبد هوای علی هوا، هیچ کسی نیست که رضایت مرا بر رضایت خودش ترجیح بده الا کففت علیه زیعته. اگر شما آمدید و آخرتی شدید، خدایی شدید، به فکر من بودید، آنچه را من خواستم انجام دادید، نه آنچه هوای میلتون میخواست، من شما رو بی نیازتون میکنم. جلت و قناح فی نفسی، من خودت رو بی نیاز میکنم. زمن تو سماوات و الارض رزقه، من خدا به آسمان و زمین میگم رزقش رو تضمین کنید. مهم آن است که ما زندگیمون، سبک زندگیمون الهی باشه، آخرتی باشه، ترجیح دادن رضایت خدا بر رضایت خودمون باشه. دنبال امیال نفسانی نریم، دنبال اموال حرام نریم، حلال خور باشیم. خدایی باشیم، برای امام زمان کار کنیم. بعد آسمان و زمین متکفل رزق ما میشن. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، هر کسی هر تاجری تجارت کرد خدا میگه سهم تو محفوظ، او تجارت کرد رزق تو میرسه، چون تو هوای من رو داشتی منم هوای تو رو دارم. انسان به اینجا برسه، نگاهش نگاه آخرتی باشه. حالا جمله آخر ثمره چیه؟ اگر کسی اهل دنیا بود که وای به حالش، هی جمع کنه برای زن و بچه، هی جمع کنه برای دنیا، آخرش با روی سیاه از این دنیا میره، فقیر از این دنیا میره. ولی اگر کسی برای آخرت تلاش کرد، کار دنیاش هم آخرتی حساب میشه، شغل و خورد و خوراکش هم عمل برای قیامت حساب میشه. بعد فرمود فأصبح وجیها عند الله، این آقا وجیه میشه. وجیه، وجه یعنی صورت. دیدید بعضی وقتا یه نفر میخواد بگه آقا روی ما رو بگیر، دست میکشه به صورتش، میگه حالا ما یه خواهشی داریم شما روی ما رو بگیر، این آبرومندی است روی کسی را گرفتنه. فرمود فأصبح وجیها عند الله، تو دنبال آخرت باش، تو سبک زندگیت آخرتی باشه. خدا میگه تو آبرومند درگاه من شدی. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، تو دیگه هر دعایی کنی، هر حاجتی داشته باشی، خدا منع نمی کند، خدا دست رد نمی زنه به سینه، خدا قبول میکنه، اجابت میکنه. چی از این بالاتر؟ انسان مستجاب الدعوه بشه، انسان آبرومند درگاه خدا بشه. عزیزان وجیه آبرومندی است. ما در زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، خدایا ما را به برکت امام حسین، به سبب امام حسین، از طریق امام حسین آبرومند درگاه خودت کن. انشالله که اینطور باشه. ما کاری کنیم برای سید الشهدا، سید الشهدا ما رو ببینه، دست ما رو بگیره، بگه خدایا این نوکر منه، خدمتگزار منه، کارگر منه، این پیش من آبرو داره. خدا میگه پیش من هم آبرو داره. خب یک مسیر آبرومند شدن این است که اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین، به برکت امام حسین. ولی یک راه آبرومند شدن هم این، در دنیا برای آخرت کار کن. فأصبح وجیها عند الله، خدا میگه آبرودار شدی، عزیز شدی، گرامی میدارم تو را. چی کار کردی؟ من هر کاری کردم یاد خدا بودم، شب و روز و زندگی و خورد و خوراکم توجه به خدا بود، توجه به آخرت بود، رانندگی کردم برای خدا، بوق نزدم کسی به ترسه، سرعت نرفتم که اون پیرزن و پیرمردی که داره از کوچه و خیابون رد میشه مضطرب بشه که میتونه رد بشه یا نه، تند تند قدم برداره، نفسش تنگ بشه. خدایا من آرام رفتم، اون بنده تو آرام رد بشه، از روی حیوانی رد نشدم، دست رد به سینه کسی نزدم، کسی رو اذیت نکردم، زندگیم برای تو شد. خدا میگه تو آبرومندی، حالا هر چی میخوای شما بگو، استجابت دی. مستجاب الدعوه شدن سخت نیست. فرمود شما همین همه زندگی تو آخرتی کن، خدا می آید و تو را می خرد، خدا می آید و تو را به عنوان یک کسی که حرف تو خریده شده است، حرف تو مقبول است. مگه کم چیزیه انسان به مستجاب الدعوه بودن برسه. خب دو تا نکته هم در ذیل این حکمت که انصافا حکمت عجیبی است عرض می کنیم. نکته اول، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود المداومه. ببینید این که حضرت سلام الله علیه فرمود به غیر عمل، یه عده‌ای هستن در دنیا برای آخرت کار میکنن، رزقشون هم میرسه به غیر عمل. بعضیا خیال کردن این به غیر عمل یعنی یه گوشه بنشین، شما کار نکن، فقط بگو یا الله از آسمون زنبیل زنبیل. نه، این نیست. دین به ما نگفته بیکار باشید، شریعت به ما نگفته بیار باشید، تنپروری و تنبلی و یه گوشه این نشستن بگیم. در همین نهج البلاغه است که حضرت عتاب کرد به یک نفر که رفته بود قارنشین شده بود، میگفت که من از دنیا بریدم، دیگران کار کنن تا من عبادت کنم. حضرت فرمود یا عدی نفسک، ای دشمنک خیش، شیطان بر تو مسلط شده. این مسیر، مسیر امیرالمؤمنین نیست. حضرت فرمود که به غیر عمل، یعنی به غیر عمل کثیر، به غیر عمل دنیا، ولی نفرمود بدون عمل. تو فقط بگو یا الله، تو فقط عبادت کن، خدا میرساند. نه، اینقدر روایت، اینقدر آیه، اینقدر تأکید به ما میگه کار کنید. حضرت فرمود المداومه المداومه، فان الله لم يجعل عمل المؤمنین غایتا الا الموت. کار کنید، کار کنید، نایستید، نایستید، عرق بریزید، عرق بریزید. خدا تا وقتی که تو زنده ای ازت کار میخواد، هر وقت مردی تکلیفی نداری، ولی انسان تا زنده است باید برای این مسیر تلاش کنه. خب این دستور به کار دیگه، همون روایتی که شما مشهور است و معروف است، فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. در روایت دیگری فرمود طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. بر مرد و زن واجب است که دنبال رزق حلال باشند، کار کنند، تلاش کنند. رسول مکرم فرمود ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلات ولا صدقه. یه گناهانی هستند، نه صدقه اینها رو پاک میکنه، نه نماز اینها رو پاک میکنه، نه استغفار اینها رو، و همینطور. آقا پس چه کنیم با این گناهان؟ فرمود فما یکفرها قال الحموم فی طلب المعیشه. گفتن آقا چه کنیم؟ حضرت فرمود جون بکنید برای رزق و روزی، کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، کفاره گناهه، پاک میکنه انسان رو، قیامت رو میساز. خب دینی که میگوید کار کن، نمیگه تو بشین یه گوشه خدا میرسون، میگه زحمت بکش. اصلا بعضی از گناهان هستن تا عرق نریزی پاک نمیشه، تا جون نکنی پاک نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود الکاد دو علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. اون کسی که برای رزق و روزی حلال زن و بچهش تلاش میکنه، شب نخوابی داره، روز اول صبح بره سر کار خسته و کوفته بشه، این مثل مجاهدی است که شمشیر به دست گرفته از حقیقت اسلام دفاع میکنه، از جان رسول الله دفاع میکنه. عرق ریختن در سر کار و شغل مثل خون دادن سر مرز است، اینقدر مقدسه. دینی که اینها رو به ما گفت نمیگه بیکار باشید، میگه شما به غیر عمل کثیر، به غیر عمل دنیا، خدا رزقت رو میرسونه. و در روایت دیگری امام هشتم فرمود که الذی یطلب من فضل الله عز وجل ما یکف بهی ایاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. کسی که تلاش کنه برای اینکه یه رزق و روزی در بیاره، خرج زن و بچهش رو بده، این اعظم است، بالاتر است، عزیزتر از اون مجاهدی است که داره برای خدا میجنگه. کار کردن از جهاد اعظمتر، طبق حدیث امام هشتم. خب وقتی دین اینها رو به ما میگه، پس خود حضرت نمیگه بیکار باشید. اون جمله به غیر عمل رو دو تا معنا کردیم که باید درست ترجمه بشه. و اما فضای کلی بخش اول این حدیث، این حکمت، ما را برحذر داشت از حرص، از طمع، از زیاد خواهی، از جمع کردن مال. آه در دنیا که هستید به اندازه کفاف استفاده کنید، به اندازه هم برای بچه هات بگذار بعد از خودت، ولی بقیهش رو برای خدا کار کن. برای خدا پول در بیاور و در راه خدا خرج کن. برای خدا دم مغازه بیست، ولی بگو من دیگه امروز سهمم رو گرفتم دیگه، من امروز فلان مقدار خرج روزانم، الحمدلله تا ظهر هرچه بود در آوردیم، بعد از ظهر دم مغازه بنشین که بیکار نباشی، ولی بگو هر مشتری که آمد من دیگه سود ازش نمیگیرم، به قیمت خرید، همون چیزی که برای من تمام شده، من رزقم رو در آوردم، خدمت کن به خلق، دست دیگران رو بگیر. اینطور میشه، اینها باعث میشوند انسان رشد کنه. ولی بعضی وقتا انسان حرص و طمع داره، هی جمع میکنه برای خودش، برای بچه هاش، برای نسل و نتیجهش. این حدیث امام باقر علیه السلام رو ببینید در کتاب شریف کافی. امام علیه السلام حدیث خیلی مهمه، من کلمه به کلمه میخونم که یه مقداری تأمل کنیم در این حدیث، مبادا ما جز این افراد باشیم. حضرت فرمود مثل الحریص علی الدنیا که مثل دودت الغز. مثال انسان حریص مثال اون چرم ابریشم است. کلم از دادت علا نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت. اونقدر دور خودش رو پیله میتند که دیگه راه خروج نداره، راه تنفس نداره. هرس اینطوره، هی انسان رو فربه میکنه، هی دور تا دور خودمون رو مسئولیت و پول و سرمایه و زمین و چه و چه و چه، دیگه راه نفس کشیدن باقی نمیمونه. بعد حضرت فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود که آیان کان فیما وعز بهی لقمان، از جمله فرمایشات لقمان به فرزندش این بود، یا بنی ان الناس قد جمعوا قبلک لاولاده، قبل از تو هم مردم خیلی ها برای بچه هاشون پول و زندگی و پست و مقام جمع کردن، ولی فلم یبقى ما جمعوا ولم یبقى من جمعوا له، نه اون پول و پست مان، نه اون بچه ها ماندن، بچه ها مردن، پول ها هم به دیگران رسید. شما عاقل باشید، شما مثل دیگران، مثل گذشتگان باز همون مسیر رو نرید، هی پول جمع میکنی که بچه هام چه بشن چه بشن، خب پوله که میرسه به دیگران خرجش میکنن، از بینش میکنن، بچه هات هم که میمیرن برای که اینقدر آخرت خودت رو خراب کرد. بعد حضرت لقمان مثال میزنه، انما انت عبد مستأجر قد امرت به عمل و وعدت علیه اجرا، ای فرزند من تو یک کارگری، تو یک اجیری، در دنیا هر چه کار کنی فردای قیامت مزدت رو میدن، سعی کن خوب کار کنی تا اون طرف جزا و پاداش خوبی بگیری. و این مثال چقدر مثال لطیفی است. ولا تکن فی هذه الدنیا به منزلت شات، مثل گوسفند نباشید در این دنیا، مثل گوسفند زندگی حیوانی نداشته باشید. چطور؟ وقعت فی زرع اخضر، این چوپان گوسفند رو میبره در یک دشت سرسبزی که علف تازه رویده. این حیوان هم میگه عجب موقعیتی پیش آمد، هی میخوره هی میخوره هی میخوره، چاق شد، فربه شد، حالا بهش میگن موقع سربریدنشه، موقع فروختنشه. حضرت فرمود، لقمان حکیم، امام باقر فرمود از قول لقمان حکیم، مثل این گوسفند نشید، از دنیا هی بهره بگیرید، بهره ببرید، بیشتر بخورید، بیشتر بخورید، خودتون رو در معرض هلاکت قرار بدید. عاقل باشید، از دنیا به اندازه ضرورت استفاده کنید، بقیهش رو بفرستید برای قیامتتون. قیامت هر چه که استفاده کردید و هر چه که انجام دادید به شما برخواهد گشت. انصافا حکمت، حکمت بسیار مهم و اثرگذاری است. در دنیا عمل کنیم، نه برای دنیا، برای آخرت. از دنیا استفاده کنیم به حد کفاف، بقیهش رو برای قیامت بفرستیم. اگر قیامتی شدیم، آخرتی شدیم، وجیه عند الله میشیم و خداوند ما را به مرحله استجابت دعا میرساند. خدا را قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه السلام توفیق عمل به این فرمایشات به همه ما عنایت کنه و انشالله ما از کسانی باشیم که وجیه عند اللهیم، از کسانی باشیم که به برکت امیر المؤمنین، به برکت سید الشهدا، به این مقام رفیع وجیه عند الله دست پیدا کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون.